یکی این که آیا در حال حاضر بچه من نسبت به همسن و سالان خودش قدش و وزنش چگونه است؟ پایین، متوسط یا بالاست؟
بله.
مرحله دیگه در تحت نظر بودن 6 ماه دیگه که مراجعه میکنه، آیا قد کودک من، رشد کودک من در مدت 6 ماه خوب بوده؟ آیا افزایش قد 3 سانتی متر داشته یا افزایش قدش فقط 1 سانتی متر بوده؟ پس این هم برای ما ارزش داره. آینده کودک من چه خواهد شد؟ با توجه به سن استخوانی و اینکه سن استخوانی عقب باشه، جلو باشه، ما میتونیم پیشگویی کنیم که قد نهایی این کودک چه خواهد. پس این هرچه مراجعه زودتر به پزشک بهتر، ترجیحاً قبل از بلوغ، یا حتی مریض رو سوال میکنن ما میگیم بعد از 2 سالگی. شما 2 تا 3 سالگی رو بهداشت این کار رو انجام داده، بعد از 2 تا 3 سالگی یا باید مدرسه یا متخصص کودکان یا فوق تخصص قدرت، یعنی دائما اینها باید تحت نظر باشن و دیگه آخرین فرصت قبل از بلوغه.
بله.
بعد از بلوغ که دیگه مراجعه بکنن واقعا دست ما بسته است و خیلی نمیشه کمک کرد. حداقل اگر خیلی دیر میخوان مراجعه کنن حتما چند سالی قبل از بلوغ هست، چون خود بلوغ هم با مسائل رشد تداخل داره، کار میتونیم قبل از اون بهشون بیشتر کمک کنیم.
خانم دکتر، سن طبیعی بلوغ و بالغ شدن کی است؟ یعنی برای دخترها و پسرها، چون گاهی وقتی اشتباه میشه، بعضی از پدرها و مادرها میان میگن ما علائم بلوغ در دختر خود دیدیم یا در پسر خود دیدیم. واقعا سن بلوغ به طور طبیعی از کی باید باشه؟
برای دختر خانم ها از 9 سالگی به بعد هست، از 8 سالگی به بعد، ولی هر بیماری با بیمار دیگه فرق میکنه. حتی ممکنه که سن شروع بلوغ طبیعی باشه، مثلا 8 سالگی باشه یا 9 سالگی باشه، اما بلوغ سریعا پیشرفت کنه که روی استخوان اثر بذاره. یعنی ما با گرفتن یه رادیوگرافی موج دست و تفسیر سن استخوانی میبینیم که علائم بلوغ سریعتر از نرمال داره پیش. یه بلوغ نرمال 2 تا 3 سال باید طول بکشه، اما بیمارانی هستن که ممکنه سریعتر از این پیش بره. این مواردی هست که باید جلوی بلوغ رو بگیریم. اگر در سنین پایین شروع شده باشه و یا اینکه سرعت سریعتر از معمول پیشرفت کنه، این 2 مورد اینه که باید جلوشون رو بگیریم.
بسیار تشکر از توضیحات خوب و ارزشمند شما. خانم دکتر، آیا سیر و ادامه طبیعی رشد قد آدما تا کی است؟ این سوال برای می پرسم که یک باوری وجود داره بین مردم که میگن قد آدم ها تا سن 20-25 سالگی رشد میکنه. اینمی رشد قدی ادامه داره. آیا این برداشت درست است؟ این فکر درست است؟ قد آدم ها تا سن 25 سالگی رشد کده راییستن؟ اینمی را میخواییم بپرسیم برای که اگر اینطور نباشه پدرها و مادرها باید زودتر به فکر کوتاه قد بودن یا کم بودن و پخش بودن قد اولادای خود باشن.
متاسفانه در جامعه این باور وجود داره که تا سنین 20-25 سالگی کودکان رشد میکنن. این رو از بر این اساس میگیم که بیشتر بیماران ما، مراجعه کنندگان، مثلا پسر 15 سال یا 17 سالی رو میارن، ما میخواییم رشد این بچه رو بررسی کنیم و قدش بلند بشه. خب میگم چرا شما تا حالا به فکرش نبودین 14 سال یا 17 ساله؟ میگن مگه بچه ها تا 25 سال قد نمیکشن، هنوزم وقت داره. میگن باباشم همین جوری بود، باباشم اول قد کوتاه بود، بعد سن بالا تو سن سربازی یا بعد از دبیرستان رشد کرد. و به خاطر این باور غلط معمولا صبر میکنن. وقتی که دیگه صفحه رشد استخوانی بسته شد و دیگه رشد کامل میشه، تازه به ما مراجعه میکنن که یه کاری برای رشد بچه ها انجام بدیم.
بله.
و این باور از طرفی بعضی ها که میگن واقعا پدرش هم اینطوری بود یا در سربازی یا بعد دبیرستان رشد کرد، این تا حدی درسته. اون پایه صحیحش این بوده، بیمارانی که تأخیر بلوغ دارن، تأخیر بلوغ در پسران یه مقدار شایع تره. اگر واقعا تأخیر بلوغ داشته باشن، ممکنه که در سنین دیرتری نسبت به همسن و سالان خودشون صفحه رشدشون باز باشه، چون بلوغشون دیره، سن استخوانشون هم عقبه و نسبت به بقیه در سن دیرتری هنوز ممکنه رشد بکنن. شاید این باور بر این اساس پیش اومد، اما واقعیت امر اینه که رشد، زمان رشد بسته به سن استخوانی، در سن استخوانی 16 سال در دخترها، 17 سال در پسرها صفحات رشد بسته میشه. حالا این که ما میگیم یه دختر استخوان 16 ساله، همیشه سن استخوانی با سن تقویمی یکی نیست. ممکنه دختر خانم 13 سالش باشه، 12 سالش باشه سن تقویمیش، اما استخوانش 16 باشه. به نظر والدین فکر میکنن خب این هنوز 12 سالشه، تا 18 سال اینقدر میکشه. در حالی که استخوانش اگه 16 باشه دیگه رشد قدیش تموم شده.
بله.
و یا برعکس، موارد خیلی کمتری داریم که سن استخوانشون عقب تره. خود دختر خانم 16 سالشه اما استخوانش 13 ساله، 14 ساله. این دختر خانم هنوز قد خواهد کشید. این که ما میگیم حتما بچه ها باید بررسی بشن، تحت نظر باشن، نباید به ظاهر قضاوت کرد که الان 11 سالشه، 12 سالشه، قدش هم خوبه، پس این نهایتا هم قدش بلند خواهد شد. نه، اگر این بچه استخوان 16 سال باشه این اتفاق نمیافته. حالا خب شما براتون سوال پیش میاد که چه عواملی سن استخوانی رو جلو میبرند. یکی گفتیم چاقی هست. خود چاقی، مواد مصرف بیش از حد مواد غذایی سن استخوانی رو جلو میبره و این جلو رفتن یعنی زودتر بسته میشه. یعنی اگر دو نفر دو تا بچه‌ای که سن تقویمیشون یکی هر دو دهن، اونی که استخوانش 13 ساله اون 3 سال زودتر صفحه رشدش بسته. و برای همین ما در بحثی که داشتیم گفتیم حتما باید چاقی ها پیشگیری بشه و یا اگه چاقم به متخصصین تغذیه مراجعه کنم و جلوشو بگیرم.
بله.
عامل دیگه که باعث میشه سن استخوانی جلو باشه بلوغ هست. بلوغ یا بلوغ زودرس. بلوغ زودرس یعنی که زودتر از سن معمول بلوغ رخ داده باشه. و اما مواردی هست که ممکنه بلوغ در سن معمول باشه اما سریعتر پیش بره. هر دوی اینها میتونن روی استخوان اثر بذارن. اینه که ما میگیم قبل از بلوغ ترجیح هم به پزشک مراجعه کنین. اکثریت ممکنه بلوغشون نرمال باشه.
خانم دکتر، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست مونیخ در آلمان با همتای قطری خود آخرین تحولات افغانستان را بررسی کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در حاشیه نشست مونیخ در آلمان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری خود درباره افغانستان گفتگو کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که بلینکن و وزیر امور خارجه قطر در این دیدار درباره بحران اوکراین و نیاز مبرم روسیه به تنش‌زدایی گفتگو کردند. به گفته پرایس، وزیر امور خارجه آمریکا از سخاوتمندی و تمایل مستمر قطر برای مشارکت در تلاش‌های ایالات متحده برای کمک به مردم افغانستان سپاسگزاری کرده است. پس از روی کار آمدن طالبان، قطر با کشورهای غربی به ویژه آمریکا درباره افغانستان از جمله در انتقال کمک‌های بشری و پروازهای تخلیه از کابل همکاری نزدیک داشته است. وزارت سرطامه طالبان از مردم می‌خواهد که تدابیر لازم بهداشتی را به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رعایت نمایند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزارت سرطامه تحریک اسلامی طالبان از مردم افغانستان می‌خواهد که تدابیر لازم بهداشتی را به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رعایت نمایند. موج جدید و جهش یافته کرونا جهان را بار دیگر نگران ساخته و این موج تا حدود زیاد جهان را در بر گرفته است. در افغانستان نیز واقعات مثبت کرونا بیشتر گردیده، اما از نام اومیکرون تا هنوز در افغانستان چیزی گفته نمی شود، چرا که تا هنوز کیت‌های تشخیصی آن در افغانستان وجود ندارد. دکتر جاوید هجیر، سخنگوی وزارت صحت‌عامه تحریک اسلامی طالبان، از مبتلا شدن نزدیک به 150 تن در ظرف 24 ساعت به ویروس کرونا خبر داده میگوید از جمله 669 واقعه 149 تن مثبت بوده که شمار هم شفایاب گردیده و 7 تن جان خود را از دست دادند. حجیر:
جمله 669 سمپلی که گرفته شده در سطح افغانستان 146 واقعی مثبت داشتیم، 42 در ننگرهار، 27 در بغلان، 21 در کابل، 21 هم در نیمروز، 2 واقعه در میدان وردک، 13 در غزنی، 5 در بامیان، 9 در پکتیا، 5 هم در پنجشیر و 1 هم در کنر بود. 393 نفر از هموطنان ما شفایاب شدن و 7 فوتی هم متاسفانه داشتیم. 3 در کابل، 2 در ننگرهار، 1 واقعه در بلخ و 1 فوتی هم در کندز داشت.
تحریک اسلامی طالبان از جامعه جهانی و سازمان‌هایی که با شفاخانه های افغانستان قرارداد داشتن می خواهد تا مطابق توافقات با کمک ها و تجهیزات این شفاخانه ها اتمام نماید. پس از تحولات اخیر و اقتدار طالبان در تمام افغانستان، 5 شفاخانه مبارزه با کووید 19 از سوی نهادهای بین المللی که وعده داده بودند تجهیز می شود، اما متبقی به حالت خود باقی مانده و تا هنوز کیت‌های تشخیصی اومیکرون نیز به افغانستان فرستاده نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بانک جهانی آزادسازی 600 میلیون دلار از پول بلوکه شده متعلق به افغانستان را پیشنهاد کرد. قطع کمک به افغانستان و توقیف دارایی‌های این کشور توسط واشنگتن و نهادهای بین‌المللی بحران اقتصادی در این کشور را تشدید کرده است. تقریبا تمامی سازمان‌های بین‌المللی و بشردوست در مورد خطر گرسنگی و مرگ میلیون‌ها تن از افغان‌ها در فصل زمستان هشدار دادند. با گزارش امروز مدیریت بانک جهانی، این مدیریت پیشنهاد کرده که 600 میلیون دلار از مجموع 1 میلیارد دلار پول افغانستان که در صندوق امانات بازسازی افغانستان در این بانک بلوکه شده به امر آموزش و کمک به خانواده های افغانی اختصاص یابد. یک منبع آگاه گفت که بانک جهانی اول ماه مارچ ضمن بررسی این پیشنهاد تصمیم نهایی خود را در مورد پول باقی مانده در صندوق اعلام خواهد کرد. این پول توسط سازمان های زیر مجموعه سازمان ملل مثل صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و سازمان خاروبار کشاورزی ملل متحد فاو در بحبوحه تشدید نگرانی ها در مورد فروپاشی اقتصاد افغانستان پرداخت می شود. وزیر امور خارجه ایران به طرف های مذاکرات رفع تحریم ها در وین توصیه کرد که در این گام های آخر اشتباه محاسباتی نکرده و مذاکرات را به فضای رسانه‌ای نکشانند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در مونیخ حضور دارد، شامگاه جمعه در حاشیه 58مین کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار آنالنا با اربوک وزیر خارجه آلمان، با بیان این که اگر همین امروز به خواسته های مشروع ایران توجه شود می توان در وین به توافق دست یافت، توصیه کرد که طرف مقابل در این گام های آخر اشتباه محاسباتی نکرده و مذاکرات را به فضای رسانه‌ای نکشانند. امیر عبداللهیان افسود ایران انتظار دارد طرف های اروپایی و برجامی خطوط قرمز ایران را با دقت در نظر داشته و تلاش کنند پس از سالها بیعملی نقش موثری در تامین حقوق مشروع ایران به عنوان طرف متضرر از خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا داشته باشد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با رد برخی اظهارات در خصوص تعیین ضرب الاجل‌های ساختگی تاکید کرد. تهران کیفیت توافق را در کنار عنصر زمان می‌بیند و اگر همین امروز به خواسته های مشروع ایران توجه شود می‌توان در وین به توافق دست یافت. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به پیشینه روابط و همکاری هایی که تهران و برلین در برخی حوزه های مورد علاقه دو جانبه داشتند بر آمادگی ایران برای برگزاری کمیسیون مشترک در اولین فرصت مورد توافق تاکید کرد. خانم آنالینا بایربوک نیز در این دیدار با تشکر از اظهارات وزیر امور خارجه ایران و استقبال از گسترش همه جانبه روابط بر عزم برلین در این خصوص تاکید کرد. وزیر امور خارجه آلمان نیز ضمن مرور پیشرفت‌ها در وین اظهار داشت که گفتگوها در نقطه حساس قرار دارد و لازم است که همه طرف‌ها حداکثر تلاش خود را کنند تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان از این مرحله عبور کرد و فصل جدید را گشود. وزیر خارجه قطر در حاشیه 58مین کنفرانس امنیتی مونیخ با وزیر امور خارجه ایران دیدار و بر ارتقای روابط دوحه با تهران تاکید کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مونیخ از انتظار دوحه برای سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به قطر خبر داد و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این سفر و آمادگی دوحه جهت مبنا قرار دادن این سفر برای ارتقای هرچه بیشتر روابط دو کشور را تشریح کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به دعوت رسمی امیر قطر به دوحه سفر می‌کند. شیخ عبدالرحمن آل ثانی همچنین با استقبال از پیشرفت مذاکرات در وین و کلیدی دانستن نتیجه این مذاکرات برای منطقه، گزارشی از آخرین اقدامات قطر در موضوع افغانستان و گفتگوهای جاری میان دو کشور را ارائه داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز در این ملاقات با تاکید بر اهمیت روابط نمونه دو طرف ابراز امیدواری کرد که سفر رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران به قطر طی دو روز آینده جهت شرکت در اجلاس اوپک گازی و تقویت مناسبات دو جانبه به صورت ممتاز برگزار شود. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور پروردگارا، آنچه را در دل من می گذرد می دانی، از نیاز من آگاهی، ضمیر و درونم را می شناسی و فرجام و سرانجام زندگی و مرگم از تو پنهان نیست. آنچه را که می خواهم بر زبان آورم و از خواستم سخن بگویم و به حسن عاقبتم امید بندم، همه را می دانی. خداوندا، بر پیامبر و دودمان پاکش درود فرست و آنگاه که تو را می خوانم و صدایت می زنم، صدا و دعایم را بشنو و اجابت کن، و آنگاه که با تو نجوا می کنم بر من عنایت کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت یک و یک شما دوستان عزیز، سروران ارجمند، مهربانان خوب و همدل. خوشحال هستیم که باز هم در جمع مهربان شما هستیم، در کنار شما با برنامه در وادی نور. با اتفاق دیگر همکاران ما خانم فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه، خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه، جناب آقایان غلامرضا و محسن شجاعی، فرشته جان خالقی و ما هم خدمتگزار شما زینب باید در بخش اجرا. خوشحال میشیم که برنامه را متعلق به خودتان بدانین، بر ما پیام بفرستین و نظر بدین. 3826 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان در خدمت شما هست. برنامه امروز شامل این بخش هاست که پیشکشتان میکنیم.
واژه‌های نور، اسماء الهی، ایستگاه تلاوت، داستان آیات، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان عزیز، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ چیزی بر شیطان سخت‌تر از آن نیست که انسان قرآن را از روی آن بخواند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، در آیه 160 سوره انعام می‌خوانیم: من جاء بالحسنتی فله عشر امثالها. هر کس کار خیری بیاورد برای او 10 برابر خواهد بود. عشر که در این آیه آمده به معنای 10 است و هم خانواده کلمات عاشورا و اعشار است. در آیه 13 سوره هود خداوند متعال در پاسخ کسانی که قرآن را سخنی دروغین و ساخته انسان می‌دانند می‌فرماید: فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. شما 10 سوره دروغین مثل این بیاورید. در آیه 4 سوره یوسف علیه السلام از عبارت 11 11 استفاده شده. در 2 آیه قرآن هم از عبارت 12، در 2 آیه دیگر هم از عبارت 12 استفاده شده که هر دو به معنای 12 است. عبارت شیعه 12 یعنی شیعه 12 امامی در فارسی هم استفاده می شود. در آیه 30 سوره مدثر کلمه 19 به معنای 19 آمده. در آیه 65 سوره انفال هم از کلمه 20 استفاده شده، یعنی 20. ایکم منکم 20 صابرون یغلبو مئتین، اگر از شما 20 نفر بردبار و مقاوم باشند بر 200 نفر غلبه می کنند. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو دری برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی برنامه با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا میشیم. یا در اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك. اسماء الهی، یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب. يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه امروز به اجمال و بررسی اسم قادر می پردازیم. باشد که در راستای این اسم شریف بینش صحیحی از خداوند برای همه ما حاصل گردد. عزیزان، قادر از ریشه قدره به معنای صاحب قدرتی است که کسی نمی تواند او را درمانده کند و او بر هر آنچه بخواهد انجام دهد تواناست و نیاز به یاری و معاونت هیچ کس ندارد و میتواند در هر چیزی از جهان هستی تصرف کامل نماید. چنانکه در آیه 65 سوره انعام میفرماید قل هو القادر، بگو خداوند توانمند است. خداوند صاحب نفوذ مطلقی است که هیچ ستیزجویی نمیتواند در برابر آن پایداری کند و هیچ مطیع و مخالفی از زیر حیطه قدرت او خارج نیست. هرگاه خدا چیزی را بخواهد که موجود شود، همانطور که در آیه 82 سوره یاسین آمده، تنها خطاب به آن میگوید باش، آن هم موجود می شود. دوستان عزیز، قدرت خداوند به گونه ای است که با آن می توان هر چیزی را به وجود آورد و یا نابود کرد، در حالی که هر کس هر میزان که قدرت نیز داشته باشد، قدرتش محدود و مقید است و آنچه که نیز دارد وابسته به قدرتی است که خداوند متعال بدو عطا کرده است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. خداوند قادر همه مظاهر قدرت خود را در هستی به انسان نشان داده تا او به حق بودن پروردگار و پیامبران علیهم السلام و قرآن و توانمند بودن وی بر برانگیختن و زنده کردن انسان ایمان آورد و سر تسلیم و سجده در برابرش فرود آورد. قرآن کریم مملو از آیات گویایی است که همه دال بر قدرت و اقتدار خداوند است تا مردم بدانند که فقط خداوند قادر و تواناست. بندگان باید او را پرستش نمایند و در هنگام استغاثه و گرفتاری از او کمک و یاری بطلبند و هر آنچه را که نیازمند هستند از او بخواهند و بطلبند. سبحان الله. همراهان ارجمند، از آشکارترین دلایل قدرت خداوند آفرینش آسمان‌ها و زمین و به وجود آوردن موجودات و پراکندن آنها در میان آن دو است. در آیه 29 سوره شورا خداوند می‌فرماید:
و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر.
و از آیات اوست آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده، و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست.
خداوند در آیه 4 سوره قیامت نیز با تأکید بر قدرت خود می‌فرماید:
بلا قادرین علی ان نسوی بنانه.
آری قادرین که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم.
تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن
دوستان عزیز، تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را بر شنیدن انتخاب کردین. دل جان را صفا می بخشیم و تلاوت آیات اول تا 14 سوره حاق با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Oh,
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات اول تا چهاردهم سوره حاقه بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، اجازه بدین در این لحظه با سراغ پیامک های خوب شما بریم که تعداد انبوهی از پیامک به دست ما رسیده و فرصت ما هم اندک است. سارا جان محمدی از مشهد بر ما پیام فرستادن و نوشتن سلام و درود بر شما، روزتان بخیر، انشالله که ایام و روزگار خوبی در پیش رو داشته باشین. شنونده برنامه خوب شما هستم و درود میفرستم به یک و یک همکاران زحمت کش شما در این برنامه. و نوشتند که بیا به دامن قرآن زنیم دست امید، که روح را به جز این نسخه هیچ درمان نیست. بود چراغ هدایت به تیرگی قرآن، ز انحراف و زلالت جز او نگهبان نیست. تشکر سارا جان عزیز، انشالله که باز هم بر ما پیام بفرستید.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
تشکر از همه شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات دوم و سوم سوره طلاق آشنا میشیم. داستان آیات. عوف ابن مالک مردی فقیر و تهی‌دست بود و از مال دنیا چیزی نداشت. او تنها یک پسر داشت که مشرکان او را اسیر کرده بودند. عوف نگران و گرسنه نزد رسول خدا آمد و از درد و اندوه خود به سبب اسارت فرزند و فقر و بیچیزی نالید. پیامبر او را تسکین داد و با او فرمود ای عوف، صبر پیشه کن و پرهیزگار باش، و جمله لا حول ولا قوت الا بالله را بسیار بر زبان جاری ساز. عوف به خانه بازگشت و به خانواده خود گفت رسول الله ما را به تقوا و صبر و نیز تکرار لا حول ولا قوت الا بالله دستور داده است. خانوادهش گفتند این دوا بهترین مرهمی است که پیامبر به ما بخشیده است. آن خانواده به دستور رسول خدا عمل کردند. چیزی نگذشت که پسر عوف با گله از گوسفندان و شتران بازگشت و به پدرش گفت کسی را که مرا اسیر کرده بود غافلگیر کردم و و در حال غفلت گوسفندان و شتران او را به غنیمت گرفتم. عوف نزد پیامبر رفت و پرسید که آیا این گوسفندان بر او حلال است یا نه؟ پیامبر فرمود بله بر شما حلال است. سپس قسمتی از آیه دوم و تمام آیه سوم سوره طلاق نازل شد که می فرماید
و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند کفایت امرش را می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رساند و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.
دوستان عزیز، تلاوت قرآن هنگامی که با توجه و تدبر همراه باشه در فرد انس و علاقه پدید میاره. چون این فردی در مراحل مختلف زندگی از سرچشمه معارف قرآن بهره‌مند میشه و شفای روح و جان خودش را از قرآن میگیره. خداوند متعال خود به نقش شفا بخشی قرآن اشاره کرده و میفرماید
از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم و ستمگران را جز خسران و زیان نمی افزاید.
البته قرآن پیامهایش جهانی است. علاوه بر مؤمنین همه انسان ها می توانند در پرتو این چشمه زلال حقیقت و منبع آرامش قرار بگیرند.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة هي حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة
تشکر از اینکه با ما همراه هستین. اجرای بخش بعدی را همکار خوب ما جناب آقای غلامرضا شجاعی به عهده دارن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم با تفسیر آسان و روان آیه 11 سوره مبارکه فاطر. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
خداوند شما را از خاکی آفرید، سپس از نطفه ای، سپس شما را به صورت زوجهایی قرار داد. هیچ جنس ماده ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او، و هیچ کس عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود مگر اینکه در کتاب علم خداوند ثبت است. اینها همه برای خداوند آسان است.
منکران معاد دلیلی بر عدم امکان وقوع آن از نظر علمی ندارند، بلکه همواره با طرح سوالاتی امکان آن را مورد تردید قرار می‌دهند. این آیه می‌فرماید اگر در قدرت خدا برای آفرینش مجدد خود شک دارید، چگونه است که خداوند می‌تواند در دنیا شما را از خاک بیافریند اما نمی‌تواند در قیامت چنین کاری را دوباره انجام دهد؟ او که همه مراحل خلقت شما را از انعقاد نطفه تا دوران بارداری و زایمان با علم و تدبیر خود ایجاد کرده و به تمام آنها آگاه است، آیا در قیامت دچار عجز و ناتوانی می شود؟ پس از تولد نیز دوران حیات شما در زمین چه کوتاه باشد چه طولانی از تحت قدرت او خارج نیست و همگی در علم الهی ثبت و ضبط است. آیا گمان می کنید تجدید خلقت برای او کاری سخت و دشوار است؟ مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که توجه به منشأ خلقت انسان موجب می شود که او به قدرت خدا پی ببرد و گرفتار غفلت و غرور و تکبر نشود. نکته دوم این که همه انسان ها، چه حضرت آدم و چه انسان‌های موجود، از خاک برآمده‌اند و به خاک برمی‌گردند. نکته سوم این که عمر انسان به دست خداست و با علم او عمر بعضی کوتاه و عمر بعضی بلند است. و نکته چهارم این که همه ساعات و لحظات زندگی انسان ثبت و ضبط شده و دارای حساب و کتاب است و در قیامت مدرکی مستند به نفع انسان یا به زیان اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستای عزیز، میدانیم که یکی از افتخارات عرب شعر نبود، پس چرا آنها با تهمت زدن شاعری و پیامبر خدا در صدد تحقیر ایشان بودند؟ برای پاسخ به این سوال توجه شما را به نکته جالب درباره شعر و شاعران دوران جاهلی جلب میکنیم که بسیار شگفت‌آور است. عرب در زمان جاهلیت معتقد بود در هر کس که نشانه های نجابت و آثار ذکاوتی باشد، جن با او رابطه دارد. همچنین هر شاعری جنی دارد که با شاعر در سرودن شعر کمک میکند و هر کس که جن او در این باب قوی تر باشد، شعر او بهتر است. در داستانی آمده مردی پیش فرزدق که از شعرای مشهور عرب بود آمد و گفت: شعری سرودم، ببین چگونه است. فرزدق گفت: بخوان. هنگامی که مرد بیت اول را خواند، فرزدق خندید و گفت: شعر دو شیطان دارد، یکی به نام هوبر و دیگری به نام هوجل. آن کسی که فقط هوبر به سراغش بیاید، شعرش خوب و سخنش درست خواهد بود، و آن کس که تنها هوجل به سراغش آید، شعرش تباه خواهد شد. اما در این بیت شعر تو آن دو با هم آمدند. در مصرع اول هوبر همراه تو بوده، شعر را خوب گفته ای، اما در مصرع دوم هوجل همراهیت کرده و آن را خراب کرده ای. به این ترتیب اتهام شاعری و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این معنا بوده که اگرچه آن حضرت سخنانی آورده که آوردن مانند آن آسان نیست، اما این سخنان نه از منبع وحی الهی که او ادعا می کند، بلکه از ارتباط او با جن است که دیگر شاعران نیست این ارتباط را داشته و دارند. بنابراین مشرکان علاوه بر این که قداست قرآن را زیر سوال می بردند، رسالت آن را نیز مانند شاعران دیگر قبایل رسالتی قبیلهی در خدمت قریش و بنی هاشم می دانستند. از همین رو قرآن که خود دارای جملات موزون و مقطع است، خود اصرار و تأکید فراوان می ورزد که شعر نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا نیز شاعر، کاهن یا ساحر نیست.
صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا اجمل خلق الله. صلوات الله سلام الله، صلوات سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله،
خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه در وادی نور همراه شما گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان و همراهان ارجمند و گرامی. درباره نشانه های ایمان در قرآن با شما مطالبی را بیان می کردیم و کردیم و سخن آخری ما در این سلسله برنامه ها درباره آن بود که انسان مؤمن انسان خاشع است، هم در برابر خداوند و هم در برابر دیگران. انسان هایی که